معجزه ها را دیدم.
موضوع بحثی رو که امسال برای دوستان انتخاب کردیم به حول قوه الهی ان شاء الله آغازگرش خواهیم بود، بحث عصمت هست.
به روی دست نبی
مقدمه برای ورود به این مباحث آیه شریفه تطهیر خواهد بود، چون آیه خیلی محکمی است. آیه است مش پر کن و دهان پر کن. آیه است که خود اون آیه جهت نفعی نداره، تمام جهت اثباتی بوده است در مسئله عصمت.
خدا را دیدم.
بسم الله الرحمن الرحیم. رب اعوذ بك من همزات الشياطين و اعوذ بك رب يحضرون. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا ابي القاسم مصطفى محمد. و علا اهل بیت طیبین الطاهرین سیما بقیت الله فی الاردین و لعنت علا اعدائهم اجمعین الى قیام یوم الدین. اللهم کل ولی یک الحجت ابن الحسن صلواتک علیه و علا آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعه ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به الملك. اللهم لعن الجبت والطاغوت وابنتيهما وأصحابهما وأولياءهما وأشياعهما والشاكين في كفرهم إن شاء الله. عرض ارادت به ساحت مقدس حضرت بقیت الله الاعظم، حضرت ولی عصر و ولی امر حجت ابن الحسن المهدی صلوات الله علیه صلواتی نوید بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد عجل فرجها. محور سخن بحث از آیه شریفه تطهیر بود. بعد از فراغت حال از مفردات خود آیه شریفه، قرائات مختلفی که در کتب اهل تسنن نسبت به واژه اهل البیت که نقطه کلیدی و مهمترین مطلب در آیه شریفه تطهیر هست، که چه کسانی از مصادیق اهل البیت هستند و به شمار می روند، در مقام این بودیم که احتمالات و قرائات اهل تسنن رو در ذیل این آیه شریفه بیان کنیم. قول اکرم غلام ابن عباس عرض شد. بعد از آنی که شخصیت خود اکرمه رو از جهت رجالی مورد بررسی قرار دادیم و قرائت او رو که قائل بر این بود که اهل البیت فقط همسران پیغمبر هستند رو با توجه به مفهوم خود آیه شریفه مورد نقد و بررسی قرار دادیم و به این نتیجه رسیدیم که مفهوم آیه شریفه به هیچ عنوان این قول رو نمیتونه بپذیرد. بعد هم قول دوم عرض شد که دی کوشیده اند در کنار همسران پیغمبر وجود مقدس پیغمبر رو هم داخل بدونن در اهل البیت. ما هم معتقد هستیم که وجود مقدس پیامبر جزء اهل البیت هست، اما مفهوم آیات قرآن و تصریح کلام پیغمبر همسران پیغمبر رو خارج می داند. لذا این قول هم مشکل داره، به خاطر اینکه ورود همسران پیغمبر تحت کلمه اصطلاحی اهل البیت به خاطر خود مفهوم آیه شریفه به هیچ عنوان نمیتونه دخیل بوده باشد. اما قول سومی که به هر حال مستند شده به حدیثی در صحیح مسلم و عده‌ای باز کوشیده اند با نقل این حدیث، احادیث متواتر، احادیث فراوانی که واژه اهل البیت علیهم السلام رو در لسان خاتم الانبیا معرفی فرموده است رو تحت الشعاع قرار دهند، متعرض این حدیث میشیم و به هر حال نکاتی که پیرامون این حدیث هست و باید مورد دقت علمی قرار بگیره و به هر حال این حدیث از جایگاه علمی برخوردار نخواهد بود رو باید مورد بررسی قرار بدیم. پس نقل قول سوم و قرائت سوم ما مستند به حدیثی است که در صحیح مسلم آمده است، در جلد هفتم صفحه 123. حدیث این است: و اخرج مسلم عن زید بن ارقم ان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، البته صلوات بر آل رو بنده میفرستم، اما تعمد بزرگان اهل سنت بر این است که صلوات رو ابتر بفرستند، اگرچه خودشون اقرار و اعتراف دارند که پیغمبر فرمودند صلوات بطرا یا ابتر بر من نفرستید. عرضه شد که صلوات ابتر و ناقص چیه؟ حضرت فرمودند این که بر من صلوات میفرستید اما اهل بیت من رو ذمیمه نمی کنید. حدیث رو می نویسن اما در مقام عمل عامل نیستند. ولیکن خب بنده از جهت تعظیم مقام خاتم الانبیا و اطاعت امر و امتثال ساحت مقدس حضرت صلوات رو با آل ذمیمه می کنم. و اخرج مسلم عن زید بن ارقم ان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم قال اذکرکم الله فی اهل بیتی، اذکرکم الله فی اهل بیتی، اذکرکم الله فی اهل بیتی. پیامبر سه مرتبه هشدار میدهن امت رو بر اینی که جایگاه اهل بیت من رو تکریم و تعظیم کنید، سفارش میکنن در مورد اهل بیت خود. فقال له حسین، نام شخصی هست، حالا اگر حسین نیست به ضبط دقیق رجالیش باید مراجعه بشه، فتح و کسرش به اصل مطلب ما اشکالی وارد نمیکنه. فقال له حسین، حسین رو کرد به زید ابن ارقم و گفت و من اهل بیته، یا زید اهل بیت پیغمبر کیا هستن که اینطور پیغمبر سفارش کرده در مورد اینان؟ الیس نساؤه من اهل بیته، آیا همسران پیغمبر جزء اهل بیت پیغمبر نیستند؟ چون قصه عناد نسبت به اهل و بیت پیغمبر زوات مقدس امیر المؤمنین صدیقه طاهره و حسنین علیهم السلام است، آقایون به خود اجازه میدن این حدیث رو نقل کنند و بهش هم استناد کنند، اما در ذیل کلام زید ابن ارقم مطلبی ایشون میگه که همسران پیغمبر خارج میشن از اهل و بیت پیغمبر. لذا این حدیث اگر بخواد مورد استناد اهل سنت قرار بگیره، آقایون باید مقر و معترف به این باشند که همسران پیغمبر جز اهل و بیت پیغمبر نمیتونن باشن. لذا این حدیث جمله عظیمی از معتقدین و مفسرین اهل سنت رو نسبت به این که زنان پیامبر جز اهل و بیت پیغمبر هستن رو به هر حال در تناقض و در یک مشکلی و در یک چالشی قرار میده. الیس نساؤه من اهل بیته، آیا نساء خاتم الانبیا و همسرانش جز اهل بیت نیستند؟ قال زید بن ارقم نساؤه من اهل بیته، اینجا داره زید بن ارقم مطلبی رو میگه اما در چند خط بعد همین رو هم ردش میکنه. قال نساؤه من اهل بیته، زید میگه نساء پیامبر از اهل بیت پیغمبر هستند. ما این حدیث رو قبول نداریم، داریم عرض میکنیم که این حدیث در صحیح مسلم آمده است و مخالفت با انبوه روایاتی رو داره که پیغمبر تصریح فرموده اند اهل بیت من خودم، علی ابن ابی طالب و حسنین و فاطمه زهرا سلام الله علیه اجمعین هستند. ولکن اهل بیتهم من حرم صدقه، ولکن اهل بیتهم من حرم صدقه، ولکن اهل بیت پیغمبر کسانی هستند که حرمت داره صدقه برای اونها. بعده بعده، ما با این کلمه بعد کار داریم. اگر اهل بیت پیغمبر کسانی هستند که صدقه بر اونها حرام است، این حرمت صدقه چه حیات پیغمبر چه بعد پیغمبر رو فرا میگیره. برای بعد پیغمبر معنی نداره، فقط لازم از مشکلات حدیث زید یکیش هم همین هستش. ولیکن اهل بیتهی من حرم از صدقه بعده قال و من هم. به زید گفتن که آقا خب اینا کی هستن که صدقه برشون حرام هست؟ هم آل و علیین و آل و عقیل و آل و جعفر و آل و عباس. در ادامه زید بن ارقم اشاره میکنه، حالا اینا فراز فراز بعد اشکالاتی هستش که پاسخگو باشن اهل تسنن بیان میشه. در ادامه میگه فقلنا من اهل بیته نساء، آیا از اهل بیت پیغمبر زنانش نیستن؟ یعنی راوی این رو داره در ذهن خودش که همسران پیغمبر با این کلام زید از اونایی نیستن که صدقه بهشون حرام بشه. اهل بیت پیغمبر اونایی هستن که صدقه بهشون حرام است و همسران پیغمبر از این حکم خارج هستن. لحاظه در ذهن مخاطب زید این مشکل وجود داره، لحاظه برای بار دوم میگه، میگه آیا همسران پیغمبر جزء اهل بیت پیغمبر نیستند؟ قال لا و ایم الله، به والله قسم که نه، ان المرأه تکون مع الرجل العصر من الدهر. میگه به خدا قسم که زن در یک برهه از زمان در کنار همسر خودش هست. ان المرأه تکون مع الرجل العصر من الدهر، برهه از زمان زن پیش شوهرش هست. ثم یطلقها، سپس مرد میاد همسر خودش رو طلاق میده. فترجع الی ابیها، پس بر میگرده به طرف بابای خودش، زنه بر میگرده پیش خانوادش و قومها و قوم و قبیلش. اهل بیته اصله، اهل بیت پیغمبر زناش نیستن، چون زنا طلاق داده بشن بر میگردن به خانواده هاشون. اینا جز ریشه و اصل پیامبر نیستن. اهل بیته اصله، اهل بیت پیغمبر اصل و اساس و ریشه پیغمبر هستن. و اثبته الذین حرموا الصدقه بعده، اثبه پیغمبر، اصل و اساس پیغمبر که اهل بیت پیغمبر هستن، اینا کسانی هستن که بعد از پیغمبر صدقه بهشون حرام می شود. نووی شارح صحیح مسلم، یکی از بزرگترین و شاید گفت بزرگترین و جامعترین شرح صحیح مسلم، فاضل نووی، جلد 15 صفحه 180، تصریح میکنه والمعروف، در شرح روایت این چنین مینویسد، والمعروف فی معظم روایات فی غیر مسلم، اون چی که معروف است در معظم روایات غیر صحیح مسلم از منابع دیگر اهل تسنن، انه قال نساؤه لسن من اهل بیته، تصریح شده که همسران پیغمبر جزء اهل بیت پیغمبر نیستند. یه بار دیگه میخونم، والمعروف فی معظم الروایات فی غیر مسلم انه قال نساؤه لسن من اهل بیته، جلد 15 صفحه 180، شرح صحیح مسلم، فاضل نووی. تصریح میکنه در معظم روایات آمده است که همسران پیغمبر جزء اهل بیت پیغمبر نیستند. پس یکی از مشکلات کلام زید بن ارقم برای آقایون اهل تسنن این است، اگر بخوان با استناد به این یک حدیث بگن اهل بیت پیغمبر آل علیین، آل جعفرین، آل عقیلین و آل عباس، چند تا مشکل اینجا درست میشه که هر کدوم از اینها به هر حال در برابر خود اهل تسنن هست. ما اعتقادی به این حدیث نداریم. انبوه روایات صادره از خاتم الانبیا سلام الله علیه و آله و سلم که شاید در جلسه بعد متعرضش بشیم وجود دارد، که پیامبر تصریح کرده است به روایات صحیحه، به روایات متواتره از اعلام مفسرین، محدثین و مفرخین اهل تسنن از قرون اولیه تا معاصرینشون بیش از 300 نفر تصریح کرده اند که وجود مقدس خاتم الانبیا سلام الله علیه و آله و سلم اهل بیت خودشون رو در خانه ام سلمه یا خانه دیگران از همسران پیامبر در زیر کسا جمع کردن و اهل بیت رو معرفی فرمودن، هم علی و فاطمه و الحسن و الحسین و خود خاتم الانبیا. ما مشکلی نداریم در تعیین مصداق. عرض ما در مفهوم آیه شریفه تطهیر به اینجا رسید که اهل البیت در جمله آیه تطهیر، کلمه اهل البیت یک کلمه اصطلاحی است، یک واژه اصطلاحی است و مفهوم اصطلاحیش مراد خداوند است، نه مفهوم لغویش. دیگه بیان رو نمیخوایم تکرار کنیم، برسیم دوباره به گذشته مطالب. لحاظا وقتی کلمه اصطلاحی شد، مثل صلاتی که در قرآن هم مفهوم لغوی داره هم مفهوم اصطلاحی، در مقام بیان مفهوم اصطلاحی پیامبر است که باید سخن بگه، نوبت به زید ابن ارقم نمیرسه. زید ابن ارقم کلامش حجیتی نداره در بیان مفاهیم اصطلاحی شرع مقدس. پیامبر تنها مصدر است، اونم به خاطر مقام عصمت مطلقه پیغمبر و اون علمی که خدا در اختیارش قرار داده. لذا ما این حدیث رو چون از زید بن ارقم هست و اجتهاد ایشون هست، برای ما اصلا سندی نداره و اعتباری هم نداره. اما آقایون اهل سنت که این حدیث رو در کتاباشون نقل میکنن، با مشکلات عدیدهی پیش رو هستن. یکی از مشکلات مهمشون این است که اجتهاد زید بن ارقم بر این است، کلام زید بن ارقم بر این است که همسران پیغمبر جزء اهل بیت پیغمبر نیستند. نکته اول که خب به هر حال آقایون خیلی مصرن که بگن همسران پیغمبر جزء اهل بیت هستش، گرچه با مفهوم آیه اصلا همخوانی نداره، اما خلاصه اصرار دارند. پس این مشکلی هستش که پیش روی آقایون هست. مشکل دیگر حدیث زید بن ارقم، کلمه بعده. اگر قرار است حرمت صدقه متوجه اهل بیت پیغمبر باشه، رو چه حسابی، رو چه ملاکی، رو چه حکم شرعی باید این حرمت صدقه فقط برای بعد از پیغمبر باشه؟ برای قبل پیغمبرم باید باشه؟ رو چه جهت تخصیص باید بخوره؟ دلیل میخواد. اگر این مطلب درست باشه، عمومیت داره، تخصیصش دلیل میخواد. تخصیص زدن حکم حرمت صدقه برای بعد پیغمبر دلیل میخواد. کلام زید مدعاییست بدون دلیل. لذا مشکل دومیست که متوجه میشه. مشکل بعدی که در این حدیث وجود داره این هستش، اگر قرار است اهل بیت پیغمبر اصله و عصبته بوده باشد،
یعنی پیامبر اهل بیتش کسانی هستن که مرتبط با خاتم الانبیا میشن، اصل و اساس و ریشه پیغمبر هستن، یعنی خاندان پیغمبر، یعنی بنو عبد المطلب. چرا در بین ابناء عبد المطلب فقط تخصیص به 4 تا خورد؟ آل علی، آل عقیل، آل جعفر و آل عباس، چرا فقط همین 4 گروه؟ اگر اهل بیت پیغمبر اصله و اثبته هست، باید تمام بنو عبد المطلب شامل حال بشند. چرا فقط 4 تیره؟ چقدر فرزند داره عبد المطلب؟ دوباره فرزندانشون چقدر فرزند؟ چرا فقط 4 تا؟ زید ابن ارقم اول میگه اهل بیت، میگه اینا 4 تا هستن، چرا اینا جز اهل بیتن؟ میگه هم اسوته، هم اصله. دلیلی که میاره عام است، به معرفی مصداق که میرسه محدودش به 4 گروه میکنه. چرا؟ همخوانی نداره. بین دلیل و مدعا همخوانی نیست، دلیل اعم از مدعاست. به این جهت علمی هیچ جایگاهی ندارد. لذا قطع ما داریم که این اجتهاد زید ابن ارقم هست و اجتهاد زید هم برای ما حجت نیست، چون تناقض فراوان است در کلام زید. اگر اهل تسنن اجتهاد صحابه را هم برای خودشون حجت می دانند، با این تناقضات کلام زید می خوان چیکار بکنند؟ آیا میپذیرن اهل تسنن به خاطر اینکه فضیلت خصوصی پیامبر و امیرالمؤمنین حسنین و فاطمه زهرا رو از بین ببرن، استناد بکنن به حدیثی که تناقض درش وجود داره و همسران پیغمبر رو هم شامل نمیشه، خلاف مدعا و خلاف سلیقه و عقیدهشون؟ پس مشکل دیگر سر این است که دلیل عام است، مدعا خاص است و سازگاری نداره. نکته دیگر، اگر بپذیریم کلام زید ابن ارقم را، آل جعفر، آل علی، آل عباس، آل عقیل، تمام اینان را بپذیریم به عنوان مصادیق اهل البیت، آیه شریفه چی فرمود؟ ما از مفهوم آیه فاصله نمیگیریم. ما از اون چه که خداوند در آیه گنجانیده در بحث مفاهیم اصلا نمیگذریم. لذا هر نقل قولی هم که بشه و هر قرائتی هم که تحویل داده بشه، با مفهوم آیه میسنجیم. با مفهوم آیه قرآن میفرماید انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. انما دلالت حصر میکنه، حصر اراده است. حصر اراده یعنی اراده تکوینی است، نه تشریعی. حصر اراده خدا بر اذهاب رجس از اهل البیت و تطهیر ایشان، اونم مطلق رجس تعلق گرفته. از مصادیق رجس در قرآن قمار است، شراب است، بت و بت پرستی است، نفاق است و خیلی از مصادیق دیگر که آیاتشو تمام قرائت کردیم در جلسات گذشته. خداوند اراده کرده، به اراده تکوینی خودش اراده رو منحصر کرده برای افراد خاصی که این اهل البیت هستن، مطلق رجس رو از اینها بردارد. مطلق رجس رو بردارد، بعد هم عرض کردیم نفرمود رجس هم، گفت ار رجس. رجس رو به صورت مضاف و مضاف الیه هم نیاورد. تعبیر چی بود؟ بسیار دقیق خدا سخن گفته، از آیات سوره توبه و جای دیگه قرآن استفاده کردیم. جایی که رجس طرف رو آلوده کرده است و خدا میخواد الان پاکش کنه، تعبیر به مضاف و مضاف الیه میاد، رجس هم، یا میخواد رجسش رو زیاد بکنه، آلوده هست آلودگیش رو زیاد بکنه، تعبیر از مضاف و مضافون الیه میاره. اما اونجایی که طرف آلوده به رجس نیست، آلودگی در خارجه و خدا میخواد این آلودگی این شخص رو آلوده نکند، خدا از همون موقع از کلمه ارجس استفاده میکنه بدون مضاف و مضافون الی. یعنی خداوند در مورد اهل البیت آیه تطهیر فرمود حصر اراده من در اعطاء منصب عصمت بر این است که دفع کنم تمام آلودگی ها رو، نه این که رفع کنم، دفع کنم. خب این مفهوم آیه است، چیزی که ما میفهمیم از آیه. حالا بیام مصداق اهل البیت رو آل عباس معرفی کن. متوکل عباسی تاریخ الخلفای سیوطی نوشته، بزرگان اهل سنت نوشتن، اهل تاریخ و سیر، که بزرگان بن العباس من جمله متوکل، من جمله هارون الرشید، من جمله معتصم عباسی، کیاشون بودن که تاریخ ننوشته باشه؟ اینا تمامشون شرابخوار بودند، تمامشون آلوده به رجس بودند. خدا دروغ میگه نعوذ بالله تو قرآن؟ خدا در آیه تطهیر میگه ما مطلق رجس رو برداشتیم، نه رفعش کنیم، دفعش کردیم. ما منصب عصمت اعطا کردیم به این اهل البیت. وقت بعد از مصادیق اهل البیت در عالم خارج بیاد شراب بخوره؟ شراب بخوره؟ معصیت خدا رو انجام بده؟ آلوده به رجس بشه؟ آلوده به رجس بشه؟ اون وقت این بشه جز اهل البیت؟ خدا اهل تناقض است؟ خدا میلی حرف میزنه؟ کیلویی صحبت میکنه؟ متاسفانه مثل خیلی از بزرگان اهل تسنن که از سر عصبیت با مولانا امیرالمومنین سلام الله علیه خیلی جاها موازین علمی رو از دست میدهند، فلهی صحبت میکنند. نقل این کلام زید ابن ارقم یکی از همون مصادیق فلهی صحبت کردنه، بدون دقت در نظر گرفتن زوایای علمی بحث. پس کدوم عقلی میتونه باور کنه مثل هارون و رشید و متوکل عباسی و خیلی های دیگه که جزء بن العباس بودند و شرابخوار بودند، شرابخوار بودند. خود عباس عموی پیامبر بنابر نقل تاریخ تا بعد از بعثت پیغمبر تا فتح مکه آقا رباخار بوده است، رباخار بوده است. این نکته اخلاقی رو بعضی از اساتید به ما گوش زد میکردن. مشکلی که بن العباس با فرزندان امیرالمؤمنین با ائمه معصومین پیدا کردند، یک جهت مهمش به خاطر لقمه های حرامی بود که باباشون خورده بود، نسل رو از بین برد. لقمه های حرام عباس عموی پیامبر. عباس بعضی جاها خیلی کوتاهی به حق پیامبر کرده، بعضی جاها به خاطر همین مسائل مادی حتی بعد از فتح مکه، بعد از اظهار اسلامش، بعضی جاها دست پیغمبر رو بست به خاطر مسائل مادی. پیامبر مطلب دیگری رو قرار بود بیان کنه، اما به هر حال با عملکرد ضعیف عباس مجبور شد به ارائه مطلب دیگری. وجود مقدس امیرالمومنین سلام الله علیه وقتی دست حضرت رو بستن داشتن میبردن طرف مسجد، قریب به این مضامین حضرت فرمودن، اون چیزی که نقل تاریخ و محدثین است، حضرت فرمودن یا ابن ام ان القوم استضعفونی و کادوا یقتلوننی. این کلام حضرت هارون است به حضرت موسی در قرآن. ای فرزند مادر، اینا منو غریب و مظلوم گیر آوردن، دارن این چنین دست بسته منو دارن میبرن. دست علی بازوش کهنه نشده، شمشیرش هم کند نشده، اما قریب مرا یافتن در بین امت. بعد یکی از کلمات حضرت این است: من گرفتار کسی مثل عباس و عقیل شده ام. اینا اون جوربزه و جوهری که در وجود جعفر و حمزه بود رو ندارن. من اگر حمزه و جعفر داشتم قیام می کردم یا رسول الله. گرفتار مثل عباسی شده ام. نقل تاریخ است. استاد بزرگوار مجاهد میلانی میفرمودند که وجود مقدس صدیقه طاهره سلام الله علیها بعد از آنی که وجود مقدس پیامبر به شهادت رسیدن و قصب خلافت انجام شد، عباس عموی پیغمبر حرفی نزده. شما نمیبینی تو مسجد جز اونایی باشه که دفاع بکنه از امیرالمومنین. اومد در خونه حضرت صدیقه طاهره رو زد، بعد چند روز بیاد ببینه حضرت رو، عرضه داشتن که بیبی عمود اومده. حضرت عمود در رو باز نکنید. گفتن عمودته. گفت در رو باز نکنید. چرا از علی دفاع نکرد؟ همین فاطمه که در به خانه روی عباس باز نمیکنه، پیغام میفرسته برای سلمان که ما دلتنگ سلمان هستیم، چون سلمان در مسیر ولایته، اما عباس در مسیر قدیر نیست، کوتاهی داره، کوتاهی داره. پس با معاصی و گناه‌هایی که بنو العباس مرتکب شدن، یکیش فسق شرابخوری بوده، فسق بزرگ دیگرشون قتل عام بنو هاشم بوده است، قتل عام شیعیان علی ابن ابی طالب بوده است. مگه تاریخ فراموش میکنه که متوکل عباسی چقدر از سادات رو سر برید، فرزندان فاطمه و فرزندان امیرالمؤمنین رو، چقدر از شیعیان علی ابن ابی طالب رو سر برید؟ مگه تاریخ اینا رو فراموش میکنه؟ چندین بار قبر مطهر سید الشهدا رو تخریب کرد، دستور به جسارت به ساحت مقدس قبر مطهر حائر حسینی سلام الله علیه داد. اینا رو تاریخ فراموش نمیکنه. اهل سنت هم نوشته اند. تاریخ الخلفای سیوطی پر است از ظلم فساق بن العباس، اونم نه از آدمای ناشناختشون، از بزرگانی که بر اریکه حکومت و قدرت تکیه زدند. اون وقت خداوند اهل البیت رو بیان میکنه، اعطاء منصب عصمت میکنه. بعد هارون الرشید قاتل موسی بن جعفر، مأمون الرشید قاتل علی بن موسی رضا و دیگران بنو العباس که قاتلین ائمه هدا علیهم السلام بودن رو همه رو یکی حساب میکنه. آره، چه تناقضی بالاتر از این؟ نکته دیگر و اشکال دیگر بر کلام زید بن ارقم، مفهوم آیه شریفه اعطاء مقام عصمت رو بیان میکنه، اعطاء مقام عصمت رو بیان میکنه. خود مفهوم آیه شریفه، خود آل جعفر، آل عباس و آل عقیل در هیچ کجای تاریخ نیامده که ادعا کنن ما معصومیم و ما جزء اهل البیت آیه شریفه تطهیر هستیم. اما تنها خاندانی که ادعا کردند که اهل البیت آیه تطهیر ما هستیم، فقط ذوات مقدس امیرالمؤمنین صدیقه طاهره، حسنین، امام زین العابدین، امام صادق، امام باقر تا به وجود مقدس مهدی فاطمه سلام الله علیهم اجمعین. آل عقیل و آل جعفر و آل عباس مدعی منصب عصمت نبودن، خودشون میگن ما نیستیم. آخ شما میگی هستن؟ پس اشکال بعدی که متوجه کلام زید ابن ارقم میشه این هستش که خود آل عقیل، آل عباس و آل جعفر مدعی مقام عصمت نبوده اند، پس چطور میشه بخواد جز اهل البیت آیه شریفه بوده باشند؟ اشکال بعدی که متوجه حدیث زید ابن ارقم هست اینه، ما در منابع معتبر اهل تسنن من جمله در المنصور سیوطی، من جمله در المنصور سیوطی جلد 6 صفحه 606، شاید چاپا مختلف باشه، این مطلب رو داریم که وجود مقدس خاتم الانبیا شواهد و تنزیل حاکم حسکانی هم هست ذیل آیه شریفه تطهیر. بسیاری از مفسرین اهل سنت دارند که میگن وقتی آیه شریفه تطهیر نازل شد، پیامبر از 40 روز، مسند احمد حنبل هم داره مطلب رو، از 40 روز، 6 ماه، 7 ماه، 8 ماه نه ماه، 17 ماه تا آخر عمر شریف پیامبر. نقل به حساب روایات مختلف هست. چرا؟ چون راویانی که در محضر پیامبر بودند و این مطلب رو از پیامبر دیده اند، یکیشون 40 روز تو مدینه بوده دیده، یکیشون 6 ماه بوده و دیده، یکیشون 9 ماه بوده و دیده، یکیشون 17 ماه، یکم تا آخر عمر پیامبر دیده. کدوم واقعه رو؟ واقعه این است که پیامبر بعد از نزول آیه شریفه تطهیر می آمدن کنار درب خانه حضرت صدیقه طاهر سلام الله علیها، دستشون رو می گذاشتن، بعد می فرمودن السلام علیکم یا اهل بیت النبوه، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته، انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. این کلام پیغمبر است، این فعل پیغمبر است. پیغمبری که به امر خدا مأمور شد تمام دربهایی که تو مسجد النبی باز میشد و ببندد. حدیث سد الابواب، حدیث سد الابواب، تمام درهای ورودی به مسجد النبی بسته شد الا باب علی. این از فضائل منحصر به فرد مولانا امیرالمؤمنین و صدیقه طاهره هست. یکی از درهایی که بسته شد درب خانه عباس عموی پیغمبر بود. بعدم اومد گله کرد، گفت ما پیرمرد و محاسن سفید در خونمون بسته میشه، علی ابن ابی طالبی که جوان هست و جزء بنو هاشم در خونش باید باز باشه. پیغمبر تصریح فرمودن امر امر خدا است. اینجا هم کار به سن و سال نیست، شرافت علی اقتضا می کند که درب خانهش باز باشه، دربهای دیگر بسته شود. وجود مقدس خدایی که دربها رو بس، فقط یه در رو باز گذاشت و به پیغمبرم فرمود بیا کنار این در بگو السلام علیکم و رحمت الله و برکاته، السلام علیکم یا اهل بیت النبوه، انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. و وجود مقدس پیغمبر این کاری که با خانه زهرا کرد و با اهل بیت خودش، با هیچ کدوم از آل عقیل و جعفر و عباس انجام نداده است، نداده است. اشکال دیگر که اول سخن عرض کردیم اما تحت عناوین اشکالات یه بار دیگه متعرضش میشیم. زید بن ارقم حدیثی رو نقل کرده، حدیثم نیست، حدیث نیست، اجتهاد خودش هست. در برابر اجتهاد و نقل کلام زید، ما سنت قطعیه پیغمبر رو داریم که وجود مقدس خاتم الانبیا سلام الله علیه و آله و سلم تنها و تنها کسانی رو که در زیر کسا جمع کرد علی ابن ابی طالب، فاطمه زهرا، امام مجتبی و سید الشهدا بوده است. هیچ کدوم از آل عقیل، آل جعفر و آل عباس رو وارد نکرد، ولو به عنوان یک نفر بگه نماینده از آل عقیل این آقا، نماینده از آل عباس این آقا. هیچ نفر رو ولو به یک نفر به عنوان نماینده داخل نکرد، داخل نکرد. فعل پیغمبر حجت است، نه کلام زید بن ارقم. حدیث رو یادداشت بفرمایید، تفسیر طبری جلد 22 صفحه 5، سوائق محرقه صفحه 221، تفسیر ابن کثیر جلد 3 صفحه 485، تاریخ مدینه دمشق ابن عساکر جلد 7 صفحه 13، در المنصور سیوطی جلد 6 صفحه 604. متن عبارت رو براتون میخونم، شاید چابهای کتب مختلف باشه. ابو سعید خدری میگه قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم نزلت هذه الآیه فی خمسه فی و فی علی و فاطمه و حسن و حسین انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. در کتب اهل تسنن بیشتر از این آدرس هست، چند تاشو خدمتتون عرض کردم. ابو سعید خدری از پیامبر تصریح کلام پیغمبر رو داره نقل میکنه که پیغمبر فرمود این آیه شریفه انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا در شأن پنج نفر نازل شده است: من پیغمبر، علی ابن ابی طالب، فاطمه زهرا، حسنین سلام الله علیهم اجمعین. اما ام سلمه میگه پیامبر در خانه من بود، جبرئیل آیه شریفه انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت رو آورد. پیامبر، امیرالمومنین علی ابن ابی طالب، فاطمه زهرا، حسن و حسین سلام الله علیهم اجمعین رو احضار کرد و اطراف خود نشانید. سپس عبای پشمین خود رو بر سر همگی کشید و با خواندن آیه شریفه تطهیر فرمود: اللهم ها اولای اهل بیتی، ها اولای اهل بیتی، اصحاب کسا اهل بیت من هستند، اینایی که زیر این کسا جمع شده اند. بعد ام سلمه میگه به رسول الله گفتم آیا من داخل این مجموعه هستم؟ حضرت عبارت‌های مختلفی در کتاب‌های اهل سنت نقل شده از ام سلمه، یکیش اینه: پیامبر فرمودن انت علا مکانک و انک علا خیر، تو بر جایگاه خودت باش، اینجا نمیتونی بیای، زیر کسا نمیتونی بیای، در جایگاه خودت آرام باش، ولیکن تو عاقبت به خیری، بد نیستی، جزء اهل بیت نیستی، اما عاقبت به شر هم نیستی. در بعضی از روایات دیگر آمده که پیامبر خطاب به ام سلمه فرمود انک الی خیر، انک من ازواج نبی، انک من ازواج نبی. خود ام سلمه میگه و ما قال انک من اهل البیت، پیغمبر به من گفت تو از همسران پیغمبری، اما به من نگفت تو از اهل بیت پیغمبری. شواهد و تنزیل حاکم حسکانی جلد 2 صفحه 24. در بعض روایات دیگر آمده که پیامبر به ام سلمه فرمود انت من صالح نسائی، انت من صالح نسائی، پس معلوم میشه بین همسران پیغمبر غیر صالح هم وجود دارد، که پیامبر فرمود تو از همسران عاقبت به خیر منی، تو جزء صالحه ها هستی، پس مفهوم گیری میشه غیر صالح هم در بین همسران پیغمبر وجود دارد، انت من صالح نسائی. بعد ام سلمه میگه ای کاش پیغمبر میگفت من جزء اهل بیتم، من خیلی دوست داشتم جزء اهل بیت باشم، اما پیغمبر منو قبول نکرد. بعد قالت ام سلمه فلو کان قال رسول الله نعم، اگر پیغمبر میگفت آره تو هم جز اهل البیت هستی، کان احب الیه، ام سلمه میگه ای کاش منم جز اهل بیت باشم، جز اهل بیت بودم، دوست داشتم جز اهل بیت باشم، این برا من محبوب تر از آنچه که خورشید بر او غروب و طلوع داشته باشه، پیش من بیشتر ارزش داشت. نعم کان احب الی مما طلع علیه الشمس و تغرب، از اونچه که خورشید بر او غروب طلوع میکنه پیش من محبوب تر است. ام سلمه حسرت میخوره که چرا جزء اهل بیت پیغمبر نشد و پیامبر تصریح کرد که او جزء همسران پیغمبر است و جزء همسران صالحه پیغمبرم هست. پس با این بیانات و با این عبارات، با این نقد و بررسی که در ذیل کلام
زید بن ارقم بیان شد، به این باور قرآنی میرسیم که مفهوم آیه شریفه تطهیر و مفهوم اصطلاحی اهل البیت کلام زید بن ارقم نمیتونه باشه. اگر قرار است حدیث در ذیل آیه صادر بشه و معرف واژه اصطلاحی اهل البیت بوده باشد، فقط کار پیغمبر است و کلام پیغمبر است که حجت هست، نه کس دیگر. و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین.